بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در قرآن مجید و روایات دو عنوان رو می‌بینیم که هر کدام از این دو عنوان رو هم قرآن و هم روایات توضیح میدن. دانستن این دو عنوان و توضیح هر دو برای همه، مرد، زن، پیر، جوان، لازمه. علتش هم اینه که این دو عنوان و توضیحاتش نهایتاً اگر بهش توجه عملی بشه، راه نجات قطعی رو به روی انسان باز میکنه و راه شقاوت رو و تیره بختی رو و بدبختی رو به روی انسان میبنده. غیر از این دو راه هم راه سومی وجود نداره برای انسان، چون در تمام قرآن و روایات و فرمایشاتی که از انبیاء خدا در قرآن و ائمه ما نقل کردن، بخشی از فرمایشات انبیا رو، ما راه سومی رو نمی‌بینیم، نیست، وجود نداره. پیغمبر اکرم بنا به نقل یکی از کتاب‌های مهم گذشتمون، کتابی که نزدیک عصر ائمه نوشته شده، این معنا رو توضیح دادن در یه روایتی که 5-6 مطلب رو در این روایت بیان میکنن، اطمینان میدن که غیر از این دو راه، راه سومی وجود نداره، یا راه راه نجاته یا راه راه اسارت و گرفتاری و تیره بختی و شقاوت. از زمان حضرت آدم تا الان کسانی راه نجات رو انتخاب کردم که به قول قرآن مجید عقل و خرد و اندیشه و فکر و وجدان خود رو به کار گرفتم، یعنی شنیدند و تعقل کردند و فکر کردند و دیدن غیر از این نیست. اونایی هم که دوچار کبر باطن بودن، نمیخواستن تسلیم حق بشن، نه اونا راه نجات رو به روی خودشون با دست خودشون بستن و به قول قرآن مجید خود رو محجوب کردن. این کلمه در کتاب خداست، یعنی دچار حجاب شدن بین خودشون و بین پروردگار، نیومدن پیوند بخورن با حضرت حق و محجوب شدن، محروم شدن. راه نجات و این راه عظیم الهی رو به روی خود سد کردن. یصدون عن سبیل الله که در آیات قرآن، سبیل الله یعنی همون راه نجات، صراط مستقیم، راهی که منتهی به اول رضایت خدا میشه و بعدم منتهی به بهشت میشه. یه آیه‌ای در قرآن هست خیلی خوشمزه است، این آیه به گفتگوی بین پروردگار عالم و موسی بن عمران. موسی ظاهراً بنا بود همراه 70 نفر به کوه طور بره که با هم برن، با هم وارد بشن. موسی بن عمران خیلی زودتر از این 70 نفر وارد وادی مقدس و منطقه طور شد. خب هنوز اونا نیومده بودن، پروردگار عالم به موسی گفت تو بنا بود که با اون تعداد افراد انتخاب شده بیایی، چی شد زودتر اومدی؟ در آیه شریفه داره چی شد عجله کردی، شتاب کردی. حالا خدا که نیت موسی بن عمران رو میدونه، اما اگر پروردگار دانسته هاشو نسبت به بندگانش پنهان میکرد با تکیه به این که میدونم دیگه سوالی نداره، و به هیچی گیر ما نمی اومد. و می دونه که چرا شتاب کرد، چرا عجله کرد. خب این دانستنش رو اظهار نمی کرد به صورت پرسش و پاسخ. و حقایق مکتوم می مون. اما حالا داره برای پیغمبر نقل میکنه در قرآن، نقلش برای خاطر اینه که به چیزی گیر بندگانش بیاد، یک گوهرها و یک حقایق و واقعیاتی که تو زندگی بندگانش اثرات خیلی مهم می‌داره. البته از جواب موسی چند تا مطلب رو میشه به دست آورد. گفت عجل تو الیک یا رب لترزا. من میدونستم هر کی به جانب تو شتاب بکنه تو مسابقه عبادت از همه جلوتر بیفته، عجله در یک کار مثبت بکنه، رضای تو رو به دست میاره. و این عجله من که دیگه وای نستادم حالا اون کفششو بپوشه، اون لباسشو بپوشه، اون از زن و بچهش خداحافظی بکنه، ما که همه زمینه ها رو داده بودیم به این 70 نفر که پروردگار عالم اجازه داده ما در وادی مقدس به محضر پاک او برسیم. من معطل نشدم، من برای آمدن به سوی تو گیر کفش و کلاه و لباس و این قیودات نیفتادم. من قبل از همه این حرفا این مسائل رو طی کردم که دیر نشه. حالا هم عجله کردم، عجله کردنم برای این بوده که لترزا تو از من خوشنود بشی. خب اونایی که عقل و درایت و انصاف و فکر و اندیشه و وجدان داشتن به اضافه نوری که پروردگار خودش به همه اینا اضافه میکنه، جعلنا له نورن تمشی بهی فی الناس، عقل داره، فکر داره، انتخاب درست داره، ولی همه اینا را من متکی به نوری میکنم که در وجود اونها قرار میدم. اینا دیگه به طرف راه نجات شتابان حرکت میکنن. اونایی هم که مثل اینا نیستن، نه اصلا اصل راه رو میبندن و میرن در یه جاده دیگه، اونجا هرس میزنن، ولع دارن، هیجان دارن، اضطراب دارن که چیکار بکنن، که از هر راهی که شده، چون اونجا دیگه قیدی وجود نداره، تمام حلال و حرام و اخلاق و صدق و وفا تو جاده نجات، اما در اون جاده نه، این حرفا وجود نداره. در اونجا اهل اون جاده تمام عجله و شتاب و اضطراب و هیجانشون فقط برای اینه که تا جایی که امکان داره دنیا رو برای خودشون فراهم بکنن. خیلی عجیبه که تو اون جاده بعضیشونم یک شمی میدونن عالم خدا داره. در قرآن مجید میفرماید دعا هم که میخوان بکنن و منهم من یقول ربنا آتنا فی دنیا حسنه و ما لهم فی الاخرت من خلاق. اگه دعام بکنن فقط میگن پول، ملک، زمین. حسنه در اینجا نه به معنای خوبی های عبادتی و اخلاقیه، به معنی همین دنیاست، مال دنیاست. و ما لهم فی الاخرت من خلاق، اما برای آخرتشون یک قدم بر نمیدار، یک قدم. و ما لهم فی الاخرت من خلاق، تو ادبیات عرب میگن نکره در سیاق نفی معنیش عامه، آیه آخرش نکره در سیاق نفیه. ما لهم این نفی فی الاخرت من خلاق، خلاق الف و لام نداره، یعنی نصیب، یعنی در آخر، یعنی یک قدم برای نصیب آخرتشون بر نمیدارن. و دیگه بدبختر از اینا کیه تو عالم؟ خب اما کلمه تجارت که عنوان مثبت مسئله است، در دو آیه قرآن در دو سوره مختلف آمده، یکی در سوره مبارکه فاطر در جزء 23 قرآن، یکی در سوره مبارکه صف. در فاطر یه سلسله مسائلی رو نقل میکنه به عنوان تجارت که عبارتون اخرای راه نجاته. میگه اولائک، اینایی که تو این تجارت افتادن، اولائک یرجون تجارتن لن تبور، افتادن در یه تجارتی که این تجارت مطلقاً افت و کسادی و نابودی و ضرر درش نیست، بلکه این جاده تجارتی رو که دارن طی میکنن به اینجا میرسن، لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله. اینا در این جاده یه روزی ما پاداششونو پیمونه پر میدیم. خیلی دقیقه، لیوفیهم اجورهم، پاداششونو پیمانه پر میدیم. خیلی عنایت، خیلی لطفه که ممکنه من در یه گوشه از کار کردم کم گذاشته باشم، اما پروردگار میگه به این کم گذاشتن من کاری ندارم. حالا بندم در مسیر این تجارت یه روز خود خسته بوده، یه رو مریض بوده، یه رو مشکل داشته، حالا نمازشو خفیف خونده، بیمار بوده، خوابش نبرده، دیگه دم صبح داشته خوابش میبرده، نمازشو مثل همیشه با حال و با نشاط نتونسته بخونه، به قول ما کمکاری داشته تو این تجارت، یا در امور دیگه. اما من پاداش اینا رو کیل پر میدم، نگاه نمی کنم به این که بندم حالا در یه بخش از این تجارت دوچار کمبود بوده یا کمکاری کرده، لیوفی هم اجور هم خب پاداشو که کیل پر میدم، و یزید هم من فضله از احسانم هم اضافه ترم بهشون میدم. یه ما اون اضافه ترم نمیدونیم چیه. خب حالا پاداش یه عمل من فرض بکنید 10 هکتار بهشت پاداش یه عمل، تو دوره 80-70 سالم پاداش یه عملم 10 هکتار از بهشت. خب اون 10 هکتار جزء این بخش آیه است، لیوفیهم اجورهم، اما یزیدهم من فضل. غیر این 10 هکتار برای همون یه عمل، نه برای کل اعمال عمرش، عمل به عمل یزیدهم من فضله، از احسانم هم به اونا اضافه میکنم. خب حالا لیوفیهم رو یه خورده میشه ما درک بکنیم، لمس بکنیم، اما یزیدهم من فضله یعنی چی؟ وقت عنایت هم داشته باشیم که نمیشه گفت من این اضافه به چه دردم میخوره. خب به دردم میخوره که داره به هم عنایت میکنه، حالا چی هست تو نمیدونم، اما همون اضافه هم برای من جای مصرف داره، جای استفاده کردن داره، جای منفعت بردن داره، حالا یالا نمیدونیم چیه. یزید هم من فضله. پایان آیه جالبه، خیلی جالب. برادران خواهران، هر چی براتون امکان داره با کتاب خدا آشنا بشین. گاهی یه آیهش وقتی فهمیده میشه و آدم دل به اون آیه میده و عمل میکنه، تمام درهای رحمت خدا رو به روی انسان باز میکنه، تمام درها. حالا حر ابن یزید به آیم بر نخورد که تمام درهای رحمت بهش باز شد، فقط وقتی اومد کنار خیمه از حضرت سید الشهدای سوال کرد که براش مبهم بوده، یعنی نمیتونسته تحلیل بکنه این مطلبی رو که گیرش اومده بود، متحیر بود، نمیدونست چیه. گوی ابن رسول الله، من رو با 1000 نفر به درگیری با شما مأموریت داد که غرق اسلحه بشیم و بیاییم و هر جا شما رو ببینیم که حالا اینجا دیدیمتون پیادتون کن، اگه بخواین برین مکه نذاریم، بخواین برگردین مدینه نذاریم، بخواین در مقابل خواسته حکومت مقاومت بکنید بجنگی. خب این راه که راه جهنم بود، این راه که راه شقاوت بود، این کاری که ما به عهده گرفتیم بستن راه نجات بود و راه تجارت الهیه. من وقتی که بیرون اومدم غرق در اسلحه، سوار اسبم شدم، آماده شدم بیام، نیت توبه‌ای که اون وقت برای من نبود، چون من نمیدونستم کار به کجا میکشه. من با دو گوش خودم شنیدم این صدا رو که ای هر، بهشت بر تو مژده باد. و من نفهمیدم چیه داستان. منو در حیرت بود که هر، تو مأمور ابن زیادی، تو با هزار تو مسلح داری میری جلوی ابی عبدالله رو بگیری پیادش کنی. این منادی کی بود؟ این ندا چی بود؟ تو را به بهشت بشارت باد. حضرت لبخندی زدن، فرمودن اون بشارت دهنده درست بشارت داد. اون بشارتی که او داد مولا همین نیت و تصمیم قطع کردن رابطت با بنی امیه و وصل شدنت به اهل بیت، اون بشارت مال الانت نه مال قبلت. اون درست مژده داده تو. گاهی با یه مژده که آدمو در حیرت میبره و بالاخره از این حیرت او رو به تصمیم گرفتن وامی داره، درهای رحمت رو وامی کنه. چه برسه به این که آدم یه آیه رو بفهمه و تو زندگی تجلی بده. آیه آخرش خیلی عجیبه. اینایی که در این تجارت وارد شدن، در این راه نجات وارد شدن، من پاداششون رو با کیل پر میدم. کاری به کم بودای بعضی از کاراشونم ندارم و از احسانم هم اضافه میدم. حالا آخر آیه، ان الله غفور شکور. گناهان این تاجر سالک راه نجات رو هم می آمرد. و بالاخره در مسیر یه غفلتی، یه چورتی، یه گناه صغیره‌ای، یه قضا شدنی، اینا بالاخره پیش میاد دیگه. برای هممون هم پیش اومده، آینده هم ممکنه پیش بیاد. اما مهم اینه که خدا انسان رو سالک راه نجات ببینه، یعنی ببینه انسان رو که با جدیت مسیر شقاوت رو به رو خودش بسته و عاشقانه دنبال راه نجاته. ولی حالا در این راه یه لغزش هایی پیش میاد، پیش میاد. یه کسی یه کاری کرده بود نباید میکرد، یعنی باید یه خبری رو پنهان نگر میداشت. از اهل مکه، اما یواشکی در مدینه یه نامه نوشت به یکی از رفیقای مکهش، خبر رو برای او فرستاد. آدم خوبی هم بود، نمیخواست جاسوسی بکنه. علتی داشت برای خودش که اون نامه رو نوشت. حالا نوشتم تو کتاب. جبرئیل اومد عرض کرد و خبر پنهان اون جلسه با یه نامه داره میره مکه. و این نامه رو هم یه زن داره میبره. مسیری هم که داره میره این. حضرت اول ابوبکر رو فرستاد، فرمود سریع برو چون جاده رو بلدی، نامه رو بگی بیاد. رفت به اون زن رسید و زن خودشو به زمین انداخت، گریه زاری کرد و قسم خورد من نامه ندارم. و دلش سوخت و برگشت، که نباید دلت می سوخت، امر پیغمبر اکرم، دل سوزی نداره که. گریه و زاری طرف که نباید جلو تعطیل کردن امر پیغمبر رو بگیره. کم آورد خیلی، اومد گفت آقا نامه نداشت. پیغمبر دومی رو فرستاد، اونم این رفیق اولش دست خالی برگشت. پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود، یعنی تو این 23 ساله به مردم نشون میداد مطیع واقعی خدا و پیغمبر کیه. ای کار دست بقیه میداد نمی کردن، کار میداد به امیرالمؤمنین به احسن وجه انجام میداد. حضرت رفتن، باز همون بازی ها رو در آورد، خودشو زمین انداخت، خودشو زد، گریه کرد، قسم خورد. حضرت هم فرمود خوب نامه رو نمیدی، شمشیر رو کشیدن، فرمودن میکشمت، نامه رو لابلای لباسا در میارم میبرم. نامه رو در آورد و داد. بنابود نامه هم به خود پیغمبر برگرده، پخش نشه. خیلی رسول خدا نگران شدن که من این همه تأکید کردم خبر درز نکنه، چرا این کارو این آقا کرد؟ اومدم منبر، فرمودن یه مسئله بوده بین من و چند نفر، بنا نبوده درز بکنه و کسی بفهمه یکیتون خبر رو تو نامه نوشتی فرستادی، خدا به من خبر داده، من نامه رو گرفتم، اونی که نامه رو نوشته لابلای جمعیت بلند شد. خب این بنده خدام تو جمعیت بود، دید اگه بلند شد کل آبروی 40-50 ساله رفته و خیلی زندگی بهش سخت میشه، بلند نشد. پیغمبر فرمود میشناسمت، میتونم بهت اشاره بکنم، اسمتو میبرم، بلندت میکنم، پاشو که عبرت دیگران بشی، دیگران این کارو نکنن. سرش پایین بود، نمیتونست بگه. تو دلش گفت خدایا تو میدونی من قصد جاسوسی نداشتم، ولی اشتباه کردم، بد کردم، آبروی منو نبر. بار سوم که پیغمبر فرمود، جبرئیل کنار منبر گفت آقا خدا میفرماد با من آشتی کرد، کاری به کارش نداشت، معرفش نکن. انه الله غفور، غفور صیغه مبالغه است، یعنی من بسیار آمرزندم. خب سالکان این راه مورد آمرزش منن و شکور، و من شکورم. شکور یعنی چی از جانب خدا؟ یعنی به عمل کم مزد بسیار زیاد میدن. یا من یقبل الیسیر، ای خدایی که عمل کم رو قبول میکن، اقبل من الیسیر، عمل کم ما رو قبول کن، ما واقعا عمل کم داریم. تو هم که در این آیه گفتی تجارت ما کسادی نداره، قطع شدنی نیست، منفعتش ابدیه. در این آیه فرمودی کیل پا پاداشتون رو پر میدم، در آیه فرمودی اضافه‌ام بهتون میدم، در آیه فرمودی گناهانتون رو هم میبخشم، در آیه فرمودی به عمل کمتون مزد فراوان میدم. حیف این جاده رو با این همه سود آدم رها بکنه بیفته تو جاده شقاوت. شب جمعه است، شب پروردگاره، شب حضرت ابی عبدالله الحسین، شب مناجات، شب حال، شب گریه است، شب درد دل با پروردگار عالم. اللهم و اسألک سؤال من اشتدت فاقته و انزل بک عند الشدائد حاجتا و عظم فی ما عندک رغبتو. اللهم عظم سلطانك و علا مکانك و خفی مکروك و زهر امروك و غلب قهرك و جرت قدرتك و لا يمكن الفرار من حکومتك. اللهم لا اجد لذنوبي غافرا ولا لغبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي زینب چو دید پیکری اندر میان خاک، از دل کشید ناله به سر آه سوزنا، بی حج جراحتی نتوان گفتنش که چند، انقدر زخم دید که دید نمیشه شماره کرد، بی حج جراحتی نتوان گفتنش که چند، پامال پیکری نتوان گفتنش که چون، گفتین گلو بریده نباشد حسین من، این نیست آن که در بر من بوده تا کنون، چندی نرفت که رفت از کنار من، این زخم ها به پیکر او چون رسیده چون، اگر این حسین من سر او از چه بر سلام، ور این حسین من تن او از چه غرق خون، یا خواب بودم من و گم گشتست را، یا خواب بودان که مرا گشت رحممون، می گفت و می گریست که جان سوز ناله ای، آمد زهنجر شای لب تشتگان برو، که اندری به گلشن جان آمدی بیا، ره گم نکرده خوش بلشان آمدی بیا، گلوی بریده رو بغل گره، رو به پروردگار که اللهم تقبل ملا خلقتی، خدایا این سر بریده رو از ما بپذیر، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اصلح امورنا واشف مرضانا واغفر لموتانا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خیرا برحمتك.